11 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 29 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که همچنان شهر مشهد درگیر سیل و بارانهای شدید هستش. پیش از آغاز این مجله خبری و بیش از این که بیشتر به این موضوع بپردازیم، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رویا کریمی مشک اینجا در استودیو در کنار ماست. رویا درود بر شما.
من هم سلام میکنم به تو رویا و آرزوی ساعات و لحظات خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا دارم. بارش شدید باران و تگرگ در عصر روز شنبه باعث وقوع آب گرفتگی و سیلاب در برخی خیابان‌های مشهد شد. پیش از این سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان درباره بارش‌های سیلاسا و احتمال به راه افتادن سیلاب تا روز یکشنبه هشدارهایی داده بود. در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی اعلام کرد بارش‌های اخیر در مشهد در 200 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بارندگی در واقع همون بارش بیش از 200 ساله باشه. بارش ها واقعا وحشتناک بود. بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده، قاسم آباد، بولوار شاهنامه، انتهای بولوار وکیل آباد، پل زیرگذر وکیل آباد، اینها بارش خیلی شدیدی دارن. استدعایی که از مردم عزیز داریم این هستش که از تردد غیر ضروری پرهیز بکنن.
سیل همچنین به ایستگاه فشار قوی در کوهسنگی مشهد خسارت وارد کرده و موجب قطع برق شده است. همچنین تصاویری که در کانال‌های محلی مشهد منتشر شده نشان می‌دهد خودروها مجدداً در سیلاب گرفتار شده و ابرهای بارانزا همچنان آسمان مشهد را در بر گرفتند. محسن داوری فرماندار مشهد نیز از آغاز محدودیت‌های ترافیکی در شهر خبر داد و از مردم خواست تا جایی که امکان دارد از تردد در شهر خودداری کنند. تاکنون بنابر اعلام رسمی مقام‌های حکومتی 12 تن در سیل اخیر استان خراسان رضوی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرد جمعه شب پیکر 3 گروگان رو بوده شده به دست گروه افراطی حماس در حمله تروریستی 15 مهر ماه سال گذشته به آن کشور را در نوار غزه پیدا کرده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در همین ارتباط گفت که این 3 تن از شرکت کنندگان در فستیوال موسیقی نووا بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز کشته شدن این شهروندان را دلخراشاند و افزود تمامی گروگان‌هایمان را باز می‌گردانیم، چه آنها که زنده‌اند و چه آنها که جان باختند. در جریان مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر در پاییز سال گذشته بیش از 100 گروگان روبوده شده آزاد شدند، اما هنوز حدود 130 گروگان اسرائیلی در اسارت حماس در غزه هستند و اسرائیل معتقد است دست کم 100 تن از آنها هنوز زنده‌اند. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و شمار دیگری از کشورها حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم اعدام 2 زن و 8 مرد روز شنبه در زندان‌های ارومیه، سلماس و نیشابور اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد که حکم اعدام دستکم 5 مرد و 1 زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده است. این سازمان با بیان اینکه این افراد با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، اعلام کرد که هویت آنها پروین موسوی، رامین لوندی، منصور ناصری، یوسف سعیدی، پرویز میرقاسمی و زندانی دیگری با فامیل جبلی احراز شده است. این سازمان همچنین نوشت حکم اعدام فاطمه عبداللهی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان نیشابور اجرا شده است. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم 3 زندانی با اتهامات مواد مخدر در زندان سلماس در استان آذربایجان غربی اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران 13 اردیبهشت اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در فاصله زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده است. و وزارت خارجه آمریکا به دلیل احتمال وقوع حملات تروریستی علیه افراد و تجمعات اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هشدار امنیتی جهانی صادر کرد. در این هشدار امنیتی که روز جمعه صادر شد، تاکید شده که با توجه به احتمال حملات تروریستی یا اقدامات خشونت‌آمیز علیه شهروندان و منافع ایالات متحده، وزارت خارجه به شهروندان آمریکایی در خارج از کشور توصیه می‌کند که احتیاط بیشتری به خرج دهند. وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص هشدار داده که از افزایش افزایش بالقوه امکان اعمال خشونت‌آمیز توسط سازمان‌های تروریستی خارجی علیه افراد و برنامه‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اطلاع دارد. این هشدار در روز 17 ماه می مصادف با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی، ترنس ستیزی و دو جنسگرا هراسی و دو هفته قبل از شروع ماه ژوئن صادر شده که زمان برگزاری رژه‌های افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در نقاط مختلف جهان است.
سپاس رویا. رویا کریمی مش همراه ما بود که راوی خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. سیل در مشهد ادامه دارد. شناسایی مقصران احتمالی سیل در دستور کار دادستانی مشهد. چرا مقامات جمهوری اسلامی اول انکار کردند، حالا تهدید؟ ادامه واکنش ها به مصوبه تعطیلی شنبه ها و ادامه خشونت عریان حکومت با زنان در خیابان ها. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، من رویا ملکی و مجله شامگاهی ما بمانید. خب حتما در خبرها و در شبکه‌های اجتماعی دیدید و شنیدید که بارش‌های سنگین در مشهد و سیلی که اتفاق افتاد تلفات جانی و خسارت‌های زیادی به همراه داشت. حالا دادستانی برای شناسایی مقصران سیلاب وارد این ماجرا شده. سیلی که همچون بسیاری از حوادث و فجایع در ایران با انکار و کتمان اتفاق افتاد و در نهایت تهدید از سوی مسئولان. سیل از سوی مقامات محلی اول کتمان شد، سپس کسانی که در رابطه با اون صحبت کردن تهدید شدن و در نهایت امام جمعه مشهد گفت باید شکرگزار خدا باشیم. گفتگوی داشتم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی مقام آلمان و شیبه اطلاع رسانی حکومت از فجایع در ایران پرسیدم.
برای که حکومت به درستی میدونه این کار واقعیت ها دستش رو برای انجام ندادن کارهایی که دلش نمیخواد باز میذاره. وقتی که حکومت اعتراف میکنه و در واقع به شما میگه کجای کار میلنگه، مشکل کجاست، الکی بزرگ نمایی کردن، وقتی که میاد و کتمان رو پنهان میکنه، اتفاقی که میافته شما اصلا نمیتونید به هیچ استناتی استناد کنید. تو در واقع مرجع استناد شما بایستی حقیقت باشه و حقیقت رو قاعدتا حکومت ها و دولت ها باید به شما بگن در قالب آمار و اطلاعاتی که وظیفه‌شونه اونها انجام بدن. و خب چون این وجود نداره و دولت منبع اعتمادی است، شما اطلاعاتی ندارید، آماری ندارید، بنابراین نمیتونید طبق آمار ارقام درخواستی داشته باشید. و وقتی درخواست رو نمیتونید بر مبنای آمار ارقام ارائه بدید، انگار که دارید تو هوا صحبت میکنید. در واقع ندادن اطلاعات برگ برنده یک حکومتیه که نمیخواد کار کنه، حقوق شهروندی مردمش رو به رسمیت نمیشناسه و فقط دنبال ابزاری میگرده برای از سر خود زد کردن تمام آنچه که بحران ها نامیده میشه و ممکنه یک حکومت نرمال رو حتی از پا بندازه به زعم من.
در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که بخش از حقیقت رو مردم میبینن و نمیشه اون رو کتمان کرد. اما آن چیزی که وجود داره بعد از مشخص شدن حتی بخش کوچکی از آن چیزی که ما حالا بهش میگیم حقیقت، اینه که حکومت انگار حراس داره از اینکه بپذیره، رو میاره به تهدید. چرا گام بعدی حکومت بعد از انکار تهدیده؟
نمیشه شاید خیلی بهش گفت حراس، این یه جور قلدر معاوی است بیشتر. برای اینکه این حکومتی که میدونه زور و اسلحه دستشه و مردم هم بسیار طالب صلح هستن، طبیعتا نباید از چیزی ترس داشته باشه مگر اون زمانی که این کاسه صبر این ملت تعویض بشه. تا اون زمان من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی حراس در واقع بهره‌ای برده باشه در این بازی. فکر میکنه خب من اصلا اطلاعاتی به شما نمیدم، گردن نمیگیرم، چیکار می‌خوایم بکنی؟ ترس زمانیه که شما بدونید که در واقع باید پاسخگو باشید. و چون من در جمهوری اسلامی پاسخگویی رو نمی‌بینم، خیلی با احتیاط از کلمه ترس استفاده می‌کنم. من فکر می‌کنم اینکه پاسخگو نیست و گردن نمی‌گیره بیشتر از این حالت نگاه بالا به پایینش نسبت به این مردم قائل میشه.
زبان تهدید رو چجوری شما تفسیر می‌کنید در میان؟
مگر یک حکومت دیکتاتوری جز زبان تهدید زبان دیگه ای میشناسه؟ مگه زبان صلح میشناسه؟
و خب حتی در موضوعاتی مثل سیل، خانم کنعانی، حتی موضوعی مثل سیل
هر خوب... چیزی این حکومت به بحران احتیاج داره. اصطلاحا یک حکومت بحرانزی هست. یک شوخی در فضای اجتماعی و سیاسی مطرحه به اسم اینکه علی خامنه‌ای مدام میگه ما در مقطع حساس کنونی هستیم، 45 سال ما در مقطع حساس کنونی هستیم. بله، این از روی ناآگاهی گفته نمیشه، اتفاقا یک انتخاب هوشمندانه توسط این آدمه. چون میدونه که یک حکومتی که پاسخگو نیست فقط با هیس هیس و اینکه ما الان باید این بحران و این پیچ رو رد کنیم میتونه به مرحله بعد برسه. و مهمترین اتفاقی که در مورد این قضیه میفته، وقتی شما در مقطع حساس کنونی هستید به قول معروف، تو میگید آقا حساسیت موضوع بالاست، اگر اعتراضاتی صورت بگیره میتونید با شدت بیشتری سرکوب کنید، میتونید هر نوع اعتراضی رو بگید ما در مقطع حساس کنونی بودیم، شما مثلا امنیت ما رو با این اعتراض بی موقعتون به خطر انداختید. تهدید با ذات جمهوری اسلامی آمیخته است یکیه.
ممکن برگردیم به بحث سیل مشهد. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مقامات جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی واکنششون دادن، واکنش‌هایی که خود رسانه‌های داخلی در ایران ازش به این عنوان یاد کردن که مساق اسید پاشیدن روی زخم. مثلا وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی گفته هزینه خاکسپاری کسانی که در سیل کشته شدن رایگانه، یا امام جمعه مشهد گفته خدا رو شکر می‌کنیم آتش ناشی از خشکسالی شاید برطرف بشه. فکر می‌کنید این گونه واکنش‌ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
بیایم اینجوری نگاه کنیم ببینیم اونها چطور به قضیه نگاه میکنن. اگر بیان قبول کنند که خب بله این یک اتفاق بسیار وحشتناکی بوده که در ایران افتاده، هموطنان ما کشته شدن، طبیعتاً سوال بعدی که اینجا میشه اینه که خب پس شما دارید براش چیکار میکنید؟ جمهوری اسلامی نمیخواد به این سوال پاسخ بده، بلکه نمیخواد کاری بکنه، بلکه این گرفتاری مردم در خود فرو رفتنشون و مشغول روزمرگی و مصائب بودن، یعنی پرت شدن حواس از خواسته های بیشتر. وقتی یک خانواده درگیر اینه که امشب رو من در خانه آب گرفته چطور بگذرونم، چه اهمیتی داره که فردا چی میپوشم یا نمیپوشم، چه اهمیتی داره که حالا اصلا چه اتفاقی داره در فضای سیاسی ایران میفته، و خب برای یک حکومت فاسد چه چیزی میتونه از این مطلوب‌تر باشه؟ اگر ما بخوایم واقع گرایانه نگاه کنیم، نمیگه، پاسخگو نیست، تهدید میکنه و انکار میکنه، برای اینکه میدونه که به محض اینکه به قول معروف گردن بگیره باید حالا به این سوال جواب بده که حالا شما دارید برای این قضیه چیکار میکنید به عنوان حکومت، به عنوان دولت، به عنوان کسانی که در قدرت هستید.
فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی مقیم آلمان، از شیوه برخورد و رفتار حکومت در مواجهه با اتفاقات طبیعی از جمله سیل مشهد گفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مصوبه تعطیلی شنبه ها با واکنش برخی از مراجع و چهره های سیاسی درون حکومت مواجه شده و مخالفان و موافقان آن روبروی هم قرار گرفتند. بر اساس مصوبه جدید، تمامی دستگاه های اجرایی هم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی و بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعت کار خود رو در روز پنجشنبه 5 روز هفته از یک شنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند. این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده. بیشتر از وحید پوراستاد بشنویم.
مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه اگرچه در بین برخی از حکومت و فعالان اقتصادی حامیانی دارد، اما برخی از مراجع و همچنین چهره‌های سیاسی تندرو به درون حکومت آن را به همراهی با دشمن و دین یهود نسبت می‌دهند. جواد کریمی قدوسی، نماینده فعلی مجلس، که به مصوبه رأی منفی داده، گفته تعطیلی شنبه‌ها مبتنی بر رسوخ و نفوذ فرهنگی دشمن در کشور صاحب زمان است. صدای محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و از موافقان این مصوبه.
36 تشکل اقتصادی از مجلس درخواست کرده که ما این رو پنجشنبه رو می‌خوایم به شنبه منتقل کنه مجلس، قانون وضع کنه تا ما بتونیم ارتباطمون با دنیا برقرار بشه. رشد اقتصادی، رونق اقتصادی، کنترل تورم با شعار انجام نمیشه، با حرکت، با تغییر رویه است. ببینید دوستان، این یه کار کارشناسیه، شورای محترم نگهبان هم از رسیدگی میکنه. این که بگید غربگرا، این بده، این زشته. غربگرا اون کسیه که میخواد سفره مردم رو کوچیک کنه، اون کسی هستش میخواد اقتصاد رو ضربه بزنه.
حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، هم از مصوبه تعطیلی شنبه ها انتقاد کرده و گفته های ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره موافقت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با این مصوبه را خلاف واقعیت دانسته. هرچند که در دولت میثم لطفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از این مصوبه حمایت کرده است.
فضایی که فقط برای تهران بود در سالهای گذشته و دستگاه ستادی تهران 2 روز در پایان هفته تعطیلی داشتن، بتونیم این رو به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم که برای همه استانها باشه. خب الحمدلله این یه حرکت رو به جلو برای افزایش عدالت به ایران دولت هست.
موضوع تعطیلی شنبه ها به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و خطیب آن حاج علی اکبری از این مصوبه انتقاد کرد و گفت به جامعه مؤمنین برخورد.
اجازه بدید یه گلم بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. برخورد به جامعه مؤمنین، نفهمیدیم علت این مسئله اونم توی یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست. در هر صورت لابد دلایل خاص خودشونو داشتن عزیزانمون و کارشناسی رو انجام دادن. شورای نگهبان هم در این زمینه فرصت داره که انشالله مسئله رو حل و فصل کنه.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس گفتند تایید شفاهی یا کتبی برخی از مراجع قمرا همانند مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و جوادی آملی درباره تعطیلی شنبه ها را گرفتند، اما صریح‌ترین واکنش را آیت الله جعفر صبحانی مرجع تقلید قم گرفت که آن را نشانه غلبه فرهنگ غربی و روز تعطیلی دشمن خواند و اعلام کرد که تصویب تعطیلی شنبه ها شنا بر خلاف مسیر آب و باعث دو دستگی است. محمد جواد اکبر، این دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این از اون موضوعاتی است که حتی اگر شورای نگهبان هم باهاش موافقت بکنه و تعطیلی روز شنبه تصویب بشه، همچنان محل بحث و دعوا میمونه. چون به محض اینکه شما موضوعاتی از این دست رو از حوزه رأی و عقل خارجش کردید، بردید تو حوزه ایدئولوژی، مذهب و پای اعتقاد رو به اقتصاد باز کردید، این پیونده به انبوه موضوعاتی که سفره و جیب و جان مردم در اون موضوعات نادیده گرفته شد و در مجلس ها و دولت های مختلف چرخید. شما فرض کنید حتی بعد از تصویب این بحث ها یک دور دیگه بالا بگیره و موضوع حیثیتی بشه برای بعضی از مراجع و فشار بیارن، خب دوباره این مصوبه عوض میشه. میخوام بگم همونطور که سرمایه گذاری تو این کشور دو روز ثبات نداره و کسی نمیتونه چشمانداز با ثباتی رو برای آینده ببینه، حتی در موضوعاتی از این دست هم شما نمیتونید لزوما توقع ثبات داشته باشید.
با همه این واکنش ها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی معتقد است کشوری که مراودات مالی و بازرگانیش با تحریم روبروست و فعالیت های تجاریش با ده ها واسطه و هزینه های مالی صورت می گیرد، چه شنبه ها تعطیل باشد و چه پنج شنبه ها، هیچ فرقی نمی کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
این روزها تصاویر و اخباری از خشونت عریان و افسار گسیخته ماموران جمهوری اسلامی علیه زنان در خیابان‌ها حکایت داره. زنانی که از نگاه حکومت بد حجاب یا بی حجاب هستند و با نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری مقاومت می‌کنند. این خشونت نظامی در جامعه بازتولید شده و به اشکال مختلف خودش رو در میان اجتماع نشون میده، اما چرا نظام جمهوری اسلامی خشونت خودش رو آشکار کرده؟ این پرسشی بود که با الی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی مقیم ترکیه مطرح کردن.
نظام های سیاسی مبتنی بر تمامیت خواهی در دو مرحله است که خشونتشون رو کاملا عیان و آشکار میکنن. یکی در ابتدای استقرار هست و یکی در فاز فروپاشی و فاز بحران مشروعیت. فاز اول که دارن مستقر میشن به خاطر حذف گروه های مخالف برای اینکه یک نظم سیاسی رو مستقر بکنن و جامعه رو از بحران های پیش رو نجات بدن، در نظر جامعه همین خشونت ها توجیه میشن و حتی لازم تلقی میشه. اما نظام سیاسی در فاز فروپاشی به یک نقطه میرسه که با بحران مشروعیت روبروه و دیگر اون نظم اجتماعی پشتیبان و گروه های اجتماعی که مثابه پایگاه براش بودن وجود ندارن یا ریزش پیدا کردن. بنابراین به یک نقطه میرسه که مجبور هست از سازوکارهای خشونت عریان استفاده کنه برای اینکه دیگر سازوکارهای مبتنی بر فریب، اغنا جواب نمیده به دلیل همون از دست رفتن پایگاه اجتماعی. و از این روز که میبینیم جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که چاره‌ای جز این ندارد که خشونت آشکار داشته باشد که به واسطه آن ترسی در جامعه ایجاد بکنه که بتواند از طریق اون مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی که یک بخش لازم از جنبش های دگرگون ساز رو هست رو بشکونه.
اشاره کنید که جمهوری اسلامی مجبوره در حقیقت از این خشونت استفاده کنه برای ایجاد ترس برای خاص خودش که در حقیقت کنترل و سرکوبه. آیا فکر می‌کنید اون خشونت در نهایت جمهوری اسلامی رو به این اهداف میرسونه؟
هیچ نظام سیاسی نمیتواند از طریق سازوکار خشونت به اون اهداف مد نظر یعنی کسب مشروعیت، افسایش کاراییش برسه، برای اینکه خود استفاده از خشونت بیانگر این نکته مهم هستش که این نظام سیاسی در اون فازی که قدرت داشته سازوکارهایی اتخاذ کرده که اون رو در نهایت از خشونت کمتر آشکار به خشونت کاملا آشکار سوق داده. یعنی جمهوری اسلامی بر اساس اون سازوکارهای درونی که خودش داره هیچ چاره دیگه جز این نداره. همین قوضی نشان دهنده این هستش که نمیتواند به واسطه خشونت جامعه رو سرکوب بکنه، برای اینکه وقتی خشونت در کنار سایر سازوکارها بود نتوانست جامعه رو به همراهی و هماهنگی کامل با نظم سیاسی ببره. حال که بخشی از اون سازوکارها رو از دست داده و مبتنی بر سازوکار صرفاً خشونت شده، چگونه میتواند این کار رو انجام بده؟ ضمن این که این رویارویی آشکار با نظم اجتماعی و جامعه از طریق خشونت آشکار خودش داله بر این هستش که این نظام سیاسی با یک ضعف بزرگ از منظر اقتداری مواجه است. وقتی یک نظم اجتماعی این ضعف اقتدار رو مشاهده میکنه، قطعاً به نتیجه‌ای که میرسه این هستش که میتواند این مقابله با این نظم سیاسی رو همچنان ادامه بده. یعنی جمهوری اسلامی دنبال این هدف است که مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی رو بشکنه، ولی نتیجه برعکس خواهد گرفت. چرا؟ چون داره ضعف اقتداریش رو به نمایش میذاره و صرفاً قدرت از طریق خشونت رو داره آشکار میکنه.
فکر میکنید این خشونت نظام سیاسی چگونه باسولید میشه در اجتماع یا در نظم اجتماعی چه تأثیری خواهد داشت؟
یه نکته مهم در این وسط وجود داره و اونی که ما توصیف یا تحلیل میکنیم که وقتی که این خشونت آشکار بشه باعث میشه که یک پیوندی در رویارویی با این خشونت بین اعضای یک نظام اجتماعی ایجاد بشه. این درسته، ولی تا زمانی که گروه نقطه هدف خود نظم سیاسی باشه، اما در روند حیات اجتماعی و فردی فقط این نظم سیاسی نیستش که هدف هست. ما در تعاملات اجتماعیمون داریم با افراد دیگه هم وارد رابطه میشیم، در ارتباط با اونها یک کنش متقابل داریم. طبیعتاً این خشونتی که نظم سیاسی داره میکنه در یک جاهایی اگرچه منجر میشه به تقویت احساس مشترک در برابر نظام سیاسی، از اون ور در کنش‌های اجتماعی و کنش‌های روزمرهمون این خطر وجود داره که ما این خشونتی رو که داره مشاهده میشه به طور عریان انتقال بدیم به سایر ارتباطاتمون. و چرا؟ چون خشونت به واسطه سازوکارهای نظام سیاسی در طی این 45 سال از منظر نگاهی نظم اجتماعی هم امری عادی شده. چرا؟ چون که احساسات یک برساخت اجتماعی هست. ما در فرایند اجتماعی شدن که بخش زیادیش متأثر از همین سازوکارهای نظام سیاسی هست، اساساً نسبت به مسئله خشونت حساس نیستیم. شما نهاد خانواده رو در نظر بگیرید، سیستم آموزش رو در نظر بگیرید که تحت تسلط این نظام سیاسی هست. خشونت هایی که در این دو نهاد وجود داره نشان دهنده این هستش که امر خشونت به روابط اجتماعی هم کشیده شده، عادی شده، و این در یک بزنگاه‌های حساس تاریخی خودش میتواند ضد کارکرد باشد. یعنی به جای این که خشونت نظم سیاسی جامعه رو به این سمت ببره که حالا وقت همبستگی هست، در نقطه دقیقاً ضد همبستگی عمل بکنه و جامعه رو دچار یک نوع دیگه از بحران تنهایی به واسطه کارکردهایی که خود نظم اجتماعی داره رقم میزنه دچار این بحران بکنه.
الیا خرسنفر، جامعه شناس سیاسی مقیم ترکیه، از خشونت عریان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها علیه زنان گفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داده که مقام‌های ایران و آمریکا چند روز پیش گفتگوهای غیر مستقیمی در عمان برگزار کردند. مقام‌های رسمی هنوز واکنشی به این گزارش نشون ندادند، اما به نوشته این پایگاه خبری محور این گفتگوها جلوگیری از تشدید تنش در منطقه و نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری بشنویم.
وبسایت آمریکایی اکسیوس این خبر را به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرده است. به نوشته این وبسایت، دو مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه وارد عمان شدند و از طریق میانجی‌های عمانی به رد و بدل کردن پیام با مقام‌های جمهوری اسلامی پرداختند. اکسیوس دو مقام آمریکایی را برت مکگورگ مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه و آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گزارش کرده و نوشته مشخص نیست مقام‌های ایرانی حاضر در این گفتگوهای غیر مستقیم چه کسانی بودند. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند، اما در ماه‌های اخیر به باز بودن کانال‌های گفتگو و انتقال پیام بین دو طرف اذعان داشتند. اکسیوس به نقل از منابع خود نوشته است که گفتگوهای روز سه‌شنبه در عمان بر شفاف کردن پیامدهای اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و همچنین نگرانی‌های آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. خبر این مذاکرات غیرمستقیم حدود یک ماه پس از حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل و به تلافی حمله اسرائیل به کنسولگری‌اش در دمشق منتشر شده. همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر دست کم دو مقام جمهوری اسلامی تهدید به احتمال تغییر رویکرد اتمی ایران کردند. ابتدا احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای و بعد از او کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه‌ای از تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت ادامه تهدیدات اسرائیل و تهدید شدن موجودیت ایران سخن گفتند. با این حال وداند پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با تأکید قاطع بر اینکه ایالات متحده مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد در عین حال گفت
ایران is not currently undertaking the key activities that would be necessary to produce a testable nuclear.
ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک جنگ افزار هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. و ما اعتقاد نداریم که رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه تسلیحاتی که بنابر ارزیابی ما اواخر سال 2003 تعلیق یا متوقف شد گرفته باشد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در صورت صحت دومین گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است که رسانه‌ها خبران را منتشر کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقام‌های ایران و آمریکا در ژانویه حدود 4 ماه پیش مذاکرات غیر مستقیمی در عمان و با موضوع حملات حوثی‌ها در دریای سرخ داشتند. خبرگزاری ایرنا بعداً انجام شدن این مذاکرات در عمان را تایید کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
داستان مرد الجزایری که 26 سال پیش و در 19 سالگی از خانه بیرون رفت و مفقود شد و حالا در 45 سالگی 200 متر اون طرف‌تر و در آغل گوسفندان همسایه پیدا شده، بسیاری از مردم رو در جهان در شگفت زدگی و اندوهگینی فرو برده. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مرد الجزایری که حدود 26 سال پیش ناپدید شده بود، زنده در زیرزمین همسایه‌اش 200 متر آن طرف‌تر از خانه خود پیدا شد. این مرد که عمر بن عمران نام دارد، در سال 1998 و در اواخر نوجوانی خود در روستای جلفا در الجزایر ناپدید شده بود. او اکنون 45 سال سن دارد. مقامات محلی تایید کردند که یک مرد 61 ساله مظنون به این آدم ربایی دستگیر شده است. زمانی که عمر ناپدید شد، جنگ داخلی در الجزایر هنوز جریان داشت و خانواده او گمان می‌کردند او در میان 200 هزار کشته و 20 هزار مفقود یک دهه درگیری بین دولت الجزایر و گروه‌های اسلامگرا گم شده است. تا اینکه سرانجام او اوایل این هفته در آغل گوسفندان زیر انبار کاه همسایه‌اش پیدا شد. یک مقام قضایی در الجزایر به رسانه‌ها گفته که دادستانی پیغامی از سوی فردی ناشناس دریافت کردند که مدعی بود آقای بن عمران در خانه یکی از همسایگانش در آغل گوسفندها نگهداری می‌شود. در پی این گزارش دادستان کل الجزایر به ژاندارمری کشور دستور داد تا برای انجام تحقیقات به منزل مورد نظر مراجعه کنند. نیروهای امنیتی سپس عمر بن عمران را در آغل خانه پیدا کردند. ویدیوهایی از لحظه پیدا کردن عمر در این آغل در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست به دست شده است. در این تصاویر عمر با ریشی بلند و بدنی لرزان در ویدیو ظاهر می شود. دادستانی در الجزایر می گوید رباینده مظنون همسایه او یک کارمند 61 ساله شاغل در شهرداری محل است. وزارت دادگستری الجزایر گفته آقای بن عمران در حال حاضر تحت مراقبت‌های پزشکی و روانی قرار دارد. سخنگوی این وزارتخانه این جنایت را فجیع توصیف کرده است. رسانه‌های محلی همچنین گزارش دادند که عمر به امدادگران گفته گاهی اوقات می‌توانست خانواده و از جمله مادرش را از پنجره آغل ببیند، اما مدعی شده که به دلیل تلسمی که اسیرکنندگان بر روی او اعمال کرده بودند نمی‌توانست درخواست کمک کند.
با این گزارش شگفت انگیز و البته اندوهگین به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.